کلیسای خداوند عیسی مسیح تقدیم می کند. نام کتاب: نشانه های آخر الزمان. بررسی نشانه های ذکر شده از زمان های آخر در کتاب مقدس. نویسنده: برادر لوک رایان. ویراست: تیم ترجمه و ویراست کلیسای خداوند عیسی مسیح. گویندگان: برادر جیسون، خواهر فیبی.
به نام خدای خدایان، پادشاه پادشاهان، خدای قدیر، خدای مشیر، پدر سرمدی، سرور سلامتی، الف و یا، ابتدا و انتها، اول و آخر، او که بود و هست و می آید. به نام خداوند عیسی مسیح.
بخش اول. پیش گفتار.
کتاب مقدس در خصوص وضعیت دنیا در زمانهای آخر نبوتها و نشانه‌های بسیار مهمی ارائه می‌دهد. شاید خیلی از نشانه‌های آخر الزمانی را بتوان در طول تاریخ چند صد ساله مسیحیت نیز دید که این امر را برای مردم هر عصری مشتبه کرده در زمان‌های آخر قرار دارند. اما این نشانه‌ها یا فقط در مقطعی خاص از تاریخ نمود کرد و استمرار زمانی نداشته و یا شامل حال اوضاع مردمی در منطقه خاصی از جغرافیای زمین می شده و وضعیتی سراسری نداشته. آنچه باید توجه داشت این است که بسیاری از نبوتها و پیشگویی‌های آخر الزمانی به ما وضعیتی پایدار و ممتد تا به انقضای روز ششم از خلقت را نشان می دهند، به گونه‌ای که سر تا سر زمین را دربر می گیرد و محدود به منطقه‌ای خاص از جغرافیای زمین نمی شود. و اگر هم برای منطقه‌ای خاص نبوتی دیده شود، باید لااقل به صراحت به وقوع آن در زمانهای آخر اشاره شده باشد تا در زمان وقوع بر همگان معلوم شود که در زمانهای آخر قرار دارند. لذا برای درک درست از روزهای پایانی روز ششم و رسیدن به زمانهای آخر، باید سه نشانه بسیار مهم در هر نبوت را جستجو نمود و با دقت مد نظر قرار داد. اول، نبوت باید صراحتاً به زمانهای آخر اشاره کرده باشد. دوم، شامل حال تمام مردم دنیا شود و وضعیتی پایدار و مستمر تا به انتهای زمان داشته باشد و فقط محدود به مردم منطقه خاصی از جغرافیای زمین نشود. و سوم، اگر نبوتی به منطقه خاصی از زمین اشاره می کند، حتما می بایست به وقوع آن در زمانهای آخر نیز اشاره شده باشد. بسیاری در طول تاریخ کلیسا با ارائه فرضیات و ادله‌های گوناگون تاریخی مشخص را برای زمان آخر و پایان دنیا قائل شدند. اما وقتی آن تاریخ‌ها فرارسید، هیچ اتفاقی رخ نداد و تمام فرضیات آنان باطل گردید. نویسنده که غلام خداوند عیسی مسیح و در زنجیرهای اوست، حسب فرمایش آقای خود می‌داند که به هیچ وجه نمی‌توان تاریخ دقیقی برای پایان روز ششم قائل شد. از آنجایی که خود خداوند عیسی مسیح می‌فرماید:
به آیه دقت کنید.
اما از آن روز و ساعت هیچ کس اطلاع ندارد، حتی ملائکه آسمان جز پدر من و بس. لذا اعلام تاریخی دقیق از آن زمان ناممکن است، اما همان گونه که خداوند می‌فرماید و نشانه‌هایی را هم که از آن روز اعلام می‌کند و نیز بررسی برخی از نبوت‌های مکتوب در کتاب مقدس که اساساً برای فهماندن پایان دنیا داده شده است، می‌توانند تا حدودی ما را به نزدیک شدن آن زمان راهنمایی کنند. در کتاب مقدس آیات و روایات بسیاری در خصوص وضعیت دنیا در آخر الزمان مکتوب گردیده، اما بیشتر آنها نمی توانند بیانگر یک حدود زمانی مشخص باشند و تقریبا اشاراتی به اوضاع و احوال مردم در زمانهای آخر دارند. در این کتاب قصد داریم با بررسی و تحلیلی تاریخی و توجه ویژه به برخی از نشانه‌ها و نبوت‌های مهم در کتاب مقدس که می‌توانند به ما کمک کنند، دریابیم در چه مقطعی از تاریخ قرار داریم و حدود زمانی روزهای پایانی کی می‌تواند باشد. هدف از این بررسی برای آن است که قوم خداوند و کلیسای او را که در آن زمان قرار خواهند گرفت آماده کنیم، نه به جهت یک دانش کتاب مقدسی، بلکه به جهت توبه و بازگشت به اصالت ایمان مسیحی و اطاعت مطلق از کلام خدا و قرار گرفتن در کلیسای حقیقی خداوند برای برگزیدگی و ملاقات با مسیح در آسمان. آمین.
پایان روز ششم از منظر تاریخ.
بر اساس تاریخ عبری که ملاک آن از زمان خلقت آدم می باشد و در تورات و کتب مقدس تاریخ‌های بسیار دقیقی از طول عمر شخصیت‌ها و زنجیره نسل آدم تا به زمان مسیح و وقایع مهم هر عصر مکتوب گردیده و همچنین تاریخ دقیقی که پس از میلاد مسیح و حسب تقویم نگاری‌های معتبر دنیا وجود دارد، در زمان نگارش این کتاب در سال 5786 عبری از زمان خلقت آدم قرار داریم. این سال را به یاد داشته باشید تا یک بررسی کتاب مقدسی از زمان روز ششم از خلقت داشته باشیم و مجدد به این تاریخ برمیگردیم. کتاب مقدس اولین کتاب از پنجگانه تورات و اولین کتاب از مجموعه کتاب مقدس که از پیدایش جهان هستی شروع به روایت می کند و نویسنده آن موسی بوده که به فرمان خدا آن را به رشته تحریر درآورده، اطلاعات بسیار مفیدی ارائه می دهد که دریابیم اساساً طول عمر روز ششم از خلقت چقدر می باشد تا مردم هر عصری بتوانند بفهمند در چه برهه‌ای از این روز ششم قرار دارند. در ابتدای کتاب پیدایش مکتوب است که
به آیه دقت کنید.
در ابتدا خدا آسمان‌ها و زمین را آفرید و زمین تهی و بایر بود و تاریکی بر روی لجه و روح خدا سطح آب‌ها را فرو گرفت. و خدا گفت روشنایی بشود و روشنایی شد و خدا روشنایی را دید که نیکو است و خدا روشنایی را از تاریکی جدا ساخت و خدا روشنایی را روز نامید و تاریکی را شب نامید و شام بود و صبح بود روزی اول. خدا در روز اول از شروع خلقت بنیاد آسمان و زمین را نهاد. بنیاد جهان هستی در ابتدا به صورت توده‌های بخار آب بود که کتاب مقدس از آن با نام آبها یاد کرده است. داوود نبی در یکی از سروده‌های خود آشکار می‌کند که منظور از این آبها همان توده بخار خارج شده از دهان خداست که شکل دهنده آغازین جهان هستی بود.
به آیه دقت کنید.
به کلام خداوند آسمان ها ساخته شد و کل جنود آنها به نفخه دهان او. پس از شکل گیری هسته اولیه خلقت، خدا نور را آفرید. سپس روز دوم از خلقت آغاز می شود و در کل خلقت خدا تا 6 روز کامل ادامه می یابد و در هر روز خدا خلقتهای خود را در جهان هستی گسترش می دهد و به پیش می برد تا اینکه در روز 6 از خلقت ابتدا جانوران روی زمین و حشرات را می آفریند و در پایان آدم را خلق می نماید. یعنی آدم آخرین خلقت خدا می باشد. پس از آن خدا وارد روز 7 می شود و در آن روز دیگر خلقتی نمی نماید. یعنی کار آفرینش در روز 6 به انتها می رسد و دیگر هیچ مخلوقی پس از آدم آفریده نمی شود. یک نکته مهم را نیز به یاد داشته باشید که کتاب مقدس می گوید خدا به تنهایی وارد روز 7 شد و هنوز هیچ انسانی به روز 7 وارد نشده است و هنوز همه انسانها در همین روز 6 گیر کرده اند. از سوی دیگر با توجه به اینکه خورشید و ستارگان در روز 4 از خلقت آفریده شده اند و در 3 روز اول خلقت وجود نداشتند، باید نتیجه گرفت که منظور از روز بر مبنای گردش زمین به دور خورشید و گذر ماه‌ها و سال‌ها نباید باشد و به نوعی باید از یک مفهوم دیگر مانند دوره کاری خدا حکایت کند. اما این دوره چگونه محاسبه می گردد؟ با در نظر گرفتن این نکات یک سؤال مطرح می شود. آیا مدت زمان هر دوره با دیگر دوره ها فرق دارد؟ اگر 2 شهادت مکتوب در کتاب مقدس نبود، شاید باید نتیجه گرفته می شد که هر روز از خلقت خدا با دیگری فرق دارد. اما در کتب عهد عتیق در مزمور شماره 90 مکتوب است که
به آیه دقت کنید،
زیرا که 1000 سال در نزد تو مثل دیروز است که گذشته باشد و مثل پاسی از شب. در عهد جدید نیز پتروس رسول که از شاگردان مستقیم خداوند عیسی مسیح و به جهت خدمت رسولی که داشته در زمره وکلای اسرار خداوند محسوب می شود، در جمله‌ای که آن را یکی از اسرار خداوند می داند می فرماید
به آیه دقت کنید،
لیکن ای حبیبان این یک چیز از شما مخفی نماند که یک روز نزد خدا چون 1000 سال است و 1000 سال چون 1 روز. لذا با این 2 شهادت مکتوب در کتاب مقدس باید چنین نتیجه گرفت: هر روز از خلقت خدا باید دقیقاً معادل 1000 سال زمینی باشد. چرا معادل سالهای زمینی؟ زیرا تمام مطالب کتاب مقدس برای انسانهای روی زمین آورده شده و ربطی به اسرار آسمان و نتیجتاً معیارهای سنجش زمان در آسمان ندارد. اگر پرسیده شود خورشید که در روز 4 خلق شده و هنوز معیارهای لازم برای سنجش زمینی نبوده، پس چگونه این محاسبه میتواند صحیح باشد؟ باید چنین اذعان داشت: اولا نویسنده این حقایق موسی بوده که در روز 6 مانند همه انسان‌ها به دنیا آمده و در زمان او تمام سنجش‌ها از گردش ماه و زمین به دور خورشید بوده، و همچنین اینکه کتاب مقدس نیز در روز 6 با پیدایش آدم شروع به مکتوب گردیدن شده، لذا او این مدت زمان را بر اساس معیار زمینی بیان نموده. دوماً این که این معیار مغایر با سنجش خدا و حسب 2 شهادت مکتوب در کتاب مقدس نیست، زیرا خدا که خارج از مقیاس گردش ماه و زمین به دور خورشید است و از بیرون به همه چیز نگاه می کند، با وجودی که زمانها در نظر او به گونه‌ای دیگر محاسبه می شود ولی وقتی همه روزهای خلقت را یک روز مساوی اعلام می کند و در روز ششم از خلقت از زبان انبیای خود اعلام می دارد که در نزد او هر یک روز معادل 1000 سال زمینی می باشد، پس هر روز از خلقت خدا را باید مساوی با همان 1000 سال زمینی دانست. حال طرح این موضوع چه ربطی به این کتاب دارد؟ این فقط به عنوان یک مقدمه برای ورود به محاسبات دیگر جهت دریافتن زمانی که در آن قرار داریم می باشد که باید به ادامه مطالب توجه کنید. وقتی به روز ششم از خلقت نگاه می کنیم می بینیم که مدت زمان این روز تا به اکنون با احتساب خلقت آدم و نوع بشر به حدود 6000 سال رسیده و اگر بخواهیم از زمان آغاز روز ششم محاسبه کنیم باید گفت حدود 7000 سال می شود که این زمان با سایر روزهای خلقت خدا مطلقاً هماهنگی ندارد. چرا؟ جواب این را کتاب پیدایش به ما می دهد. اما پیش از نگاه کردن و یا گوش فرا دادن به پیدایش لازم است یک نکته را مد نظر قرار دهید که خدا بارها گفته او قدوس است.
به آیه دقت کنید.
من خداوند قدوس شما هستم، آفریننده اسرائیل و پادشاه شما. همچنین او در خصوص قدوسیت خود این هشدار را می دهد که به هیچ وجه گناه را تحمل نمی کند و گناه در مقیاس و معیارهای او جایی ندارد.
به آیه دقت کنید.
هدایای باطل دیگر میاورید. بخور نزد من مکروه است و قره ماه و سبت و دعوت جماعت نیز. گناه را با محفل مقدس نمی توانم تحمل نمایم. خدا از گناه نفرت دارد و از خود دور می سازد و به آن نگاه هم نمی کند. به عبارتی اصلا در سنجش و نگاه او جایی ندارد.
به آیه دقت کنید.
هنگامی که دست های خود را دراز می کنید، چشمان خود را از شما خواهم پوشانید و چون دعای بسیار می کنید، اجابت نخواهم نمود. زیرا که دست‌های شما پر از خون است. آیا متوجه هستید؟ در ذهن قدوس خدا فقط قداست محاسبه می‌گردد. اگر تا به اینجا متوجه شدید، به ادامه مطالب خوب دقت کنید. در هر روز از خلقت خدا وقتی کار او به پایان می رسید در انتهای آن روز ابتدا به خلقتش می نگریست که چقدر نیکو بوده، یعنی در پاکی تمام همه چیز مقدس و کامل و در جای درست خود قرار داشته است. کتاب پیدایش نیز به این مهم شهادت می دهد. آیه می گوید و خدا دید که نیکو است. حتی در پایان روز ششم پس از خلقت آدم و حوا نیز وقتی به همه چیز نگاه نمود دید که همه چیز نیکو بود.
به آیه دقت کنید.
و خدا هر چه ساخته بود دید و همانا بسیار نیکو بود و شام بود و صبح بود روز ششم. یعنی پس از خلقت آدم و حوا هنوز همه چیز در آسمان نیکو و بدون عیب و مقدس بود، یعنی هیچ گناه و خطایی در آسمان و زمین صورت نگرفته بود و هنوز شیطان مقرب خدا بوده است. این چه لحظه ای از روز ششم بود؟ پایانی ترین لحظات روز ششم، دقیقا قبل از گناه آدم و حوا. اگر اندکی دیگر شیطان و آدم تحمل می کردند و گناه نمی نمودند، می بایست با خدا وارد روز هفتم که روز آرامی بوده می شدند. اما آنها قبل از کامل شدن تمام امور روز ششم گناه ورزیدند. و چه شد؟ اینجا بسیار مهم است، خوب دقت کنید. شیطان و لشکریانش از آسمان به زمین سقوط نمودند. خدا ابتدا آسمان را از گناه پاک نمود و با گناه آدم بر روی زمین، زمین خدا نیز ملوث و به خاطر پادشاه آن یعنی آدم گناه آلود و از حضور خدا ملعون شد.
به آیه دقت کنید.
و به آدم گفت: چون که سخن زوجت را شنیدی و از آن درخت خوردی که امر فرموده گفتم از آن نخوری، پس به سبب تو زمین ملعون شد و تمام ایام عمرت از آن با رنج خواهی خورد. دقیقاً از آن لحظه گذر زمان در روز ششم قبل از رسیدن به پایان هزار سال خود متوقف گردید. از آن لحظه تا به امروز زمان در نظر خدا متوقف شده، زیرا پس از آن گناه اولیه زمین تماماً در گناه فرو رفت. خدا زمان گناه را در تقویم خود لحاظ نمی کند. گناه در سنجش و معیار خدا قرار ندارد. او 6 روز یعنی 6000 سال مقدس برای خلقت قائل است و روز هفتمش نیز مقدس است. فقط در روز هفتم او دست از خلقت کشید و آرامی یافت. روز ششم روزی بود که شیطان در آسمان گناه ورزید و وقتی به زمین افتاد آدم را نیز به گناه کشاند. لذا روز ششم کلن برای زمین که بخشی از آسمان است متوقف گردید. آیا می دانید؟ شیطان در فاصله زمانی بین خلقت آدم و گناه او در آسمان خطا ورزید و از جایگاهش سقوط نمود. تمام فجایع در آسمان و زمین در آخرین لحظات روز ششم اتفاق افتاد. چقدر دیگر مانده بود تا روز ششم تمام شود؟ نمی دانیم. کتاب مقدس در این خصوص اطلاعاتی نمی دهد، چون در آن زمان فقط یک آدم اولیه بود که او نیز هیچ دانشی نداشت. برای همین نمی شود تاریخ دقیقی از انتهای زمان برای روز ششم قائل شد و این آگاهی فقط در نزد خداست و بس. حال با توجه به زمان خلقت آدم تا پیش از این که گناه کند و نیز این که نمی دانیم چند سال از خلقت آدم گذشته بود که گناه نمود و جهان وارد یک ایست زمانی در نظر خدا گردید، فقط حسب تقویم عبری که مبنای آن از زمان خلقت آدم محاسبه می گردد، تا به امروز 5786 سال از آن می گذرد. کمی دیگر تحمل کنید. حال ما از دو منظر یک تاریخ 6000 ساله داریم تا قبل از آغاز روز هفتم خدا که روز آرامی و مقدس است. اول پایان روز ششم از خلقت که باید در قداست این مدت زمان به اتمام رسد و کامل شود، و دوم پایان 6000 سال نسل آدم که میبایست به اتمام برسد تا آغاز هزاره هفتم یا همان سلطنت هزاره مسیح با روز هفتم از خلقت خدا در یک زمان تلاقی کند. بر اساس روایات و آموزه‌های عهد جدید، سلطنت هزار ساله که پس از پایان 6000 سال نسل آدم شروع می شود، می بایست همان روز هفتم از خلقت خدا باشد که خدا وارد آن شده. لذا با قبول این حقیقت می بایست پایان این 6000 سال نسل آدم با پایان روز ششم از خلقت در یک مقطع زمانی به هم برخورد نمایند تا همه چیز در کمال به انقضای روز ششم برسد. در خصوص پایان 6000 سال نسل آدم حدوداً می دانیم چقدر از آن مانده، البته باز نه زمان دقیق. اما در خصوص پایان روز ششم از خلقت به علت عدم اطلاعات کافی فقط می دانیم آدم در آخرین لحظات روز ششم گناه نبود، ولی اطلاعی نداریم چقدر تا پایان مانده بود. حال یک پرسش دیگر در اینجا مطرح می شود. می دانیم که پایان 6000 ساله نسل آدم بدون در نظر گرفتن قداست باید فقط طی شود، اما کامل شدن روز ششم در قداست چگونه به کمال خواهد رسید؟ آنچه اکنون گفته خواهد شد تنها استنباط شخصی این غلام مسیح است. کتاب مقدس چنین آشکارسازی ارائه نمی دهد و تنها برداشتی حسب طرق خداوند است. این خلأ زمانی می بایست از وقت‌هایی پر شود که در سرتاسر زمین دیگر قدرت و استیلا و شرارتی چه از سوی انسان و چه از سوی شیطان و لشکریانش نباشد. همه چیز مانند پیش از گناه آدم در پاکی باشد. این گونه وضعیت فقط دو بار در طول تاریخ بشری اتفاق خواهد افتاد. بار اول در هنگام طوفان نوح بود و مرتبه دیگر در انتهای روز ششم است که تمام ربع مسکون هلاک خواهند شد. به هنگام طوفان نوح قدرت شیطان و تمام لشکریانش گرفته شده بود و آن هشت انسانی که با خود ریشه گناه را داشتند هم در کشتی در بند و حصار بودند. دقیقاً مانند دوره سلطنت هزار ساله که شیطان با لشکریانش در بند خواهد بود و دیگر بر روی زمین شرارتی نخواهد بود. این یک برگشت و اتصال به زمانهای مقدس در روز ششم بود تا وقتی که مجدداً پای نسل بر جای مانده از آدم یعنی نوح و خاندانش به خشکی برسد. کتاب مقدس میگوید که در روز هفدهم از ماه دوم، البته بر اساس تقویم عبری، طوفان شروع شد و در همان روز نوح و تمام اهل خانه اش به همراه همه حیوانات برگزیده شده وارد کشتی شدند و پای آنان از زمین منقطع گردید.
به آیه دقت کنید.
و در سال 600 از زندگانی نوح در روز هفدهم از ماه دوم، در همان روز جمیع چشمه‌های لجه عظیم شکافته شد و روزن‌های آسمان گشوده و باران 40 روز و 40 شب بر روی زمین می‌بارید. در همان روز نوح و پسرانش سام و هام و یافث و زوجه نوح و 3 زوجه پسرانش با ایشان داخل کشتی شدند. ایشان و همه حیوانات به اجناس آنها و همه بهایم به اجناس آنها و همه حشراتی که بر زمین می‌خزند به اجناس آنها و همه پرندگان به اجناس آنها، همه مرغان و همه بالداران، 2 و 2 از هر ذی جسد که روح حیات دارد نزد نوح به کشتی در آمدند. آنگاه با یک نشانه عجیب مواجه می‌شویم. خدا یک حرکت مفهومی می کند. چه اتفاقی افتاد؟ خدا مانند یک زندانبان درب کشتی را در عقب آنها بست و حضورشان را از زمین منقطع می سازد.
به آیه دقت کنید.
و آنهایی که آمدند نر و ماده از هر ذی جسد آمدند، چنان که خدا وی را امر فرموده بود، و خداوند در را از عقب او بست. این حرکت 2 مفهوم دارد. اول اینکه زمین از هر گونه گناه و شرارت برای مدتی خالی می شود تا زمین به وضعیت مقدس خود برگردد و برای روزهای مقدس روز ششم افزوده گردد. پس از آن
به آیه دقت کنید.
و در سال 601 در روز اول از ماه اول آب از روی زمین خشک شد. پس نوح پوشش کشتی را برداشته نگریست و اینک روی زمین خشک بود. و در روز 27 از ماه دوم زمین خشک شد. آنگاه خدا نوح را مخاطب ساخته گفت: از کشتی بیرون شو، تو و زوجت و پسرانت و ازواج پسرانت با تو و همه حیواناتی که نزد خود داری، هر ذی جسد از پرندگان و بهایم و کل حشرات خزنده بر زمین با خود بیرون آور تا بر زمین منتشر شده در جهان بارور و کثیر شوند. پس نوح و پسران او و زنش و زنان پسرانش با وی بیرون آمدند. آیا متوجه می شوید؟ این صحنه تکرار دو واقعه از گذشته است. یک، نوح خودسرانه پوشش کشتی را برداشت، مانند آدم و حوا که خودسرانه گناه کردند و پرده حجابی که جلوی دیدگانشان را گرفته بود را کنار زدند و از آن پس به دنیا طوری دیگر نگریستند. آنان میبایست منتظر فرمان خدا میماندند. دو، پس از این خطا خدا به نوح گفت از کشتی بیرون شو و در سراسر زمین تکثیر شوند، دقیقاً مانند اتفاق باغ عدن. پس از اینکه آدم و حوا گناه کردند، خدا به آنان فرمان خروج از باغ عدن را داد و آنان را به زمینی دیگر فرستاد و آنان در سراسر زمین تکثیر شدند. همان گونه که خروج آدم جهان را به گناه کشاند، خروج نوح از کشتی نیز جهان را مجدداً به گناه کشاند. متاسفانه این حقیقتی تلخ است. از آنجایی که با نسل آدم در روز ششم از خلقت مواجه هستیم، هر مقداری که عمر جهان هستی باقی مانده باشد، این صحنه باز تکرار خواهد شد. در پایان سلطنت هزار ساله باز شاهد صحنه‌ای این چنین خواهیم بود. دوم این که این نمادی بود از وضعیت زمین در زمانهای آخر. در انتهای روز ششم از خلقت، کلیسای عروس مسیح به آسمان می رود و باکره‌های نادان که از برگزیدگان خدا از میان امت‌های مسیحی هستند، در مکانی خاص و سری به فرمان خدا محفوظ خواهند شد. نماد نوح و خانواده‌اش. در این زمان، خدا شروع به زدن زمین و هلاکت هر جنبنده‌ای می کند و قدرت از شیطان و لشکریانش گرفته خواهد شد. پس از آن برای مدتی که نامشخص است وارد روز هفتم یا همان سلطنت هزار ساله مسیح خواهیم شد. روز هفتم مقدس است، زیرا شیطان و لشکریانش به مدت هزار سال در زندان خواهند بود.
به آیه دقت کنید.
و اژدها یعنی مار قدیم را که ابلیس و شیطان می باشد گرفتار کرده، او را مدت هزار سال در بند نهاد و او را به حاویه انداخت و در را بر او بسته مهر کرد تا امتها را دیگر گمراه نکند تا مدت هزار سال به انجام رسد و بعد از آن می باید اندکی خلاصی یابد. و پس از این مدت چه خواهد شد؟ برای پایان بخشیدن به جهان هستی، دوباره واقعی مانند گناه باغ عدن و طوفان نوح اتفاق خواهد افتاد. با آزادی شیطان، بسیاری از انسانها به سمت او می روند و بر علیه خداوند عیسی مسیح قیام می کنند و جهان را به گناه می کشانند. تا اینکه خدا این دفعه برای آخرین بار تمام جهان هستی را خواهد زد و پس از آن در دنیای نو دیگر شرارتی نخواهد بود.
به آیه دقت کنید.
و چون هزار سال به انجام رسد، شیطان از زندان خود خلاصی خواهد یافت تا بیرون رود و امتهایی را که در چهار زاویه جهانند، یعنی جوج و ماجوج را گمراه کند و ایشان را به جهت جنگ فراهم آورد که عدد ایشان چون ریگ دریا است و بر عرصه جهان برآمده لشکرگاه مقدسین و شهر محبوب را محاصره کردند. پس آتش از جانب خدا از آسمان فرو ریخته ایشان را بلعید و ابلیس که ایشان را گمراه می کند به دریاچه آتش و کبریت انداخته شد، جایی که وحش و نبی کاذب هستند و ایشان تا ابدالآباد شبان روز عذاب خواهند کشید.
نتیجه کلی.
با در نظر گرفتن تمام توضیحات ارائه شده و از آنجا که از هیچ زاویه‌ای نمیتوان عدد دقیق سالها را به دست آورد، در کلیت میتوان چنین نتیجه گرفت که از زمان نگارش این کتاب یک حدود زمانی بین حدوداً 10-20 سال آینده تا نهایتاً 200 و اندی سال بعد را در نظر داشت.